أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودن قرآن گرچه ذکراست برای همه انسان ها، اما کسانی که از این تذکر نفعی میبرن صاحب دلانن، و کسانی هم که از این تذکره بهره میبرن پیروان صاحب دلانن، اما صاحب نظران سهمی ندارن. این فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. اونگاه در ترجیح قلب بر عقل که معیار شناخت قلب است نه عقل، وجوه ذکر کردن که در بحث دیروز گذشت. و در پایان این وجوه شارح می‌فرمایند به این که این پیروی نظر صاحب نظران باعث ترک شریعت می شود احیانا، و این ترک شریعت زمینه عما و کوری را فراهم می کند. از اینجا معلوم می شود تمام این قطعهایی که متوجه صاحب نظران هست، منظور کسانی هستند که تابع شریعت نیستند و ظواهر شریعت را بر میل خود و نظر خود هم میکنن. این بحث را که به پایان بردن اونگاه مطلب دیگر شروع میکنن. میفرمون به این که چرا این مسئله تحول دل را در حکمت شعیبیه ما یاد کردیم. برای آن است که شعیب هم از انشعاب است و قلب دارای شعب کثیر است. به این مقدار تناسب ما تشعبات دل را در حکمت شعیبی یاد کردیم. البته یه مناسبت لفظی است و مناسبت معنوی همون بود که خود شارح در اول فصل یاد کرد. دوم این که چرا در فصل شعیبی در این مورد به خصوص در این فصل این مسئله مطرح شد. برای آن است که الان می‌خواهند در تشریح اون حدیث شریف که خدای سبحان به صور گوناگون تجلی میکند وارد بحث بشوند، و این هم شعب فراوانی دارد. به این دو نکته که یکی عام است و دیگری خاص، این مسئله انشعاب تجلیات حق را اینجا یادآور شدند. اونگاه وارد میشوند در شرح این کریمه فبدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون. این بداله هم همونطوری که در بحث دیروز ملاحظه فرمودید چند شعبه دارد. یه وقت است که مربوط به عقیده است، یه وقت مربوط به حکم است، یه وقت درباره خود انسان هست، یه وقت درباره دیگران. اینا وجوه گوناگون است. درباره حکم بیش از باره خود ذات است، یعنی بسیاری از موارد اتفاق می افتد که انسان تصوری درباره شخص یا گروهی دارد، بعد در قیامت معلوم بشود برخلاف تصور او خدای سبحان با او عمل کرده است. گاهی ممکن است انسان تصور عذاب داشته باشد، بعد معلوم بشود این شخص مشمول رحمت حق بود، یا بالعکس. مثلا اگر کسی تفکر اعتزالی داشت و میگفت به این که اگر کسی گناه کرد یقینا معاقب میشود، برای اینکه عفو از گناه تبهکار گرچه عقلا جایز است چون حق خداست و میتواند عفو کند، ولی سمعا جایز نیست چون در قرآن و در روایات فراوان سخن از تعذیب فاسقین است، و اگر چنانچه فاسقین معذب نشوند برخلاف اون تهدید هاست. امامیه که می‌فرمایند عفو همونطوری که عقلا جایز است سمعا هم جایز است، جواب میدهند، میگن به این که اما سمعا جایز است چون ادله فراوانی دارد برای این که خدا عفو میکند و مغفرت دارد امثال ذلک، و اما این ادله که دلالت بر تعذیب میکند اینها همشون وعیدن، هیچ کدومشون خبر نیستن که، و خلف وعید هم هیچ مشکلی رو به همراه ندارد. خلف وعده است که مستحیل است و خلف وعید هیچ محذوری ندارد. اگر سخن از اخبار بود، اگر واقع نمی شد کذب لازم می آمد، اما همه این لسان ها لسان های وعید است البته اصل این که بهشت جهنمی هست، عذابی هست، امثال ذالک، اینها اخبار است و قطعی است و ممالا ربفی هست. اما این که فرمود من فلون گناه را باعث ورود در جهنم معرفی کردم و اگر کسی این گناه را مرتکب بشود کیفر میبیند، اگر کسی این گناه را کرد به خدای سبحان کیفر نکرد، عفو کرد، هیچ محذوری را همراه ندارد، چون خلف وعید کرده است. خلف وعید نه تنها مخالف با حکمت نیست، بلکه موافق با عفو و اغماز الهی است. خلف وعده البته مستحیل است. یه نزاعی است در کلام معروف بین معتزله و غیر معتزله که اونها میگوین عفو گرچه عقلا جایز است ولی سمعا جایز نیست. امامیه میگوین همونطور که عقلا جایز است سمعا هم جایز است. حالا اگه کسی تفکر اعتزالی داشت درباره خود یا درباره دیگری که به گناه آلوده شد، معتقد بود که باید عذاب بشود و در قیامت دید این تبهکار مشمول عفو خدا شد، این مصداق بدا له من الله ما لم یکون تحتسب. این گونه از مراحل که مربوط به احکام است فراوان است. و اما اون چی که مربوط به خود هویت و ذات حق است، اون هم مشمول آیه بدا له من الله ما لم یکون تحتسب است. زیرا کسی درباره معرفت حق یه بینش خاصی داشت، به حدی نرسیده بود که لله الاسماء الحسنا برای او جا بیفتد، بلکه او را به عنوان قابض یا قباسد یا منتقم یا قهار یا غفار به یکی از اسماء الحسنا میشناخت. چون خداوند به همه این اسماء تجلی دارد و تکرار هم نیست و هر لحظه همونطوری که کار تازه دارد صورت جدید هم دارد، اگر به یک صورتی و به یک اسمی که معتقد این شخص بود تجلی کرد، این در قیامت اون را میشناسد و میپذیرد و مشکلی را هم به همراه ندارد و این عقیده اش گشوده میشود. الان یک مطلبی در دنیا، مادامی که انسان در پرده حجاب هست، به همراه دارد به نام عقیده. این عقیده دو تا گره هست که عقیده را تشکیل میدهد. یکی گره بین موضوع و محمول است که این مسئله علمی است که محمول با موضوع و موضوع با محمول گره خورد و این قضیه را هم اصطلاحاً عقد میگویند در منطق. این یک گره. اگر عالمی به یک مسئله که علم داشت ایمان بیاورد، معتقد بشود، این مطلب علمی را با نفس خود هم گره میزند، میشود معتقد. اگر از باب به جهد و بیابسته قنات و انفسهم باشد، این گره دوم نیست، مؤمن نیست گرچه عالم هست. علی ای حال اگر کسی به امری مؤمن بود، با عقد و با گره سر و کار دارد. در قیامت این عقده و این گره گشوده می شود. دیگر سخن از علم حصولی نیستی که موضوع باشد به دیگری محمول که این دوتا مفهوم را به هم ببندن، یا این دوتا محمول که بار زائدی است بر دوش جان به جان گره ببندن. این چنین نیست، بلکه همین جان بالا می آید و همون حق را در خیش مشاهده می کند. نه گره بیرونی است نه گره درونی. پس فضالت العقده و سار العلم عینا. این در صورتی است که حق سبحانه و تعالی به صورت عقیده این شخص تجلی بکند، چنین که خواهد کرد. و اما از اون طرف که تکرار در تجلی نیست و از اون طرف که اون حدیث صحیح هم دلالت میکند که خدای سبحان به صور گوناگون تجلی دارد، و از طرفی هم آیات فراوان است که خدای سبحان دارای اسماء حسنا و فراوان و بیشمار هست، اگر به اسم دیگر تجلی کرد، این شخص در اون نشأه دیگر حق را نمیشناسد، با اینکه با او هست نمیشناسد. چطور یک انسان نابینا که به سراغ دوستش در تلاش و کوشش است، اگر دوستش از مسافرت آمده و در کنار او نشسته، او از دور یا حبیبا میگوید با اینکه در کنارش نشسته است، چون اعماس او را نمیبیند، انسان‌هایی که تنگ نظر بودند در دنیا درباره معرفت حق نیست در قیامت هم تنگ نظرن، با اینکه حق سبحانه و تعالی در کنار اونها ظهور کرده است او را نمیشناسن، خیال میکنن حق غیبت کرد و غفلت کرد از او یا او از حق غافل شد و مانند. بنابراین اگر پرده کنار رفت و خدای سبحان به اون نشون داد این منم که قبلا به صورت دیگر تجلی کردم هم اکنون به نام دیگر ظهور کردم، این هم مشمول این کریم است و بداله هم من الله ما لم یکون و یحتسبون، فتحصل که این بداله هم هم شامل اوصاف و افعال می شود هم شامل خود معرفت حق می شود، منتها اکثر ظهور این بداله هم من الله ما لم یکون و یحتسبون در احکام است نه در باره هویت ذات اقدس اله. این مسئله که گذروندن می فرمان به این که اونهایی که در دنیا به لله الاسماء الحسنا رسیده بودن حق اگر با هر صورتی بر اینا تجلی بکند اینها در حجاب نخواهند بود، یعنی بعد از اینکه کشف غطا شد فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید با همین حدت میمانند، دیگر چشم بسته نخواهند شد، دیگر کلیل و نظر نخواهند بود. این در متن آمده است. شارع می فرماید این ناظر است به طرد سخن بعضی از اهل تناسخ که اونها می گویند اگر در قیامت اگر کشف غطایی شد و پرده کنار رفت و انسان عینش بصیر شد و بصرک الیوم حدید، بعضی ها دوباره بر می گردن برای تکمیل دیگران و بعد از ظهور تام به خفاء تام مبتلا می شوند، چون به دنیا بر می گردن بعد برای تکمیل دیگران اینها کسانی هستند که بعد از ظهور تام گرفتار خفاء می شوند و مصنف سخن این گروه اهل تناسخ را رد کرده است. البته باید روشن بشود که تناسخی هستن و معاد معتقد نیست و منظور از این حالت حالت همون کشف غطاست در غیر معاد، چون تناسخی گرچه به غیب و شهادت معتقدن اما غیب و شهادت را در نشأه طبیعت میگوین انسان مادامی که در دنیا هست غیب و شهادت دارد، نه اینکه مثلا دنیا بساطش برچیده می شود و قیامتی هست. لذا در بحث های معاد ملاحظه فرمودید اگر کسی بخواهد به برهان حکمت ثابت کند چون خدا حکیم است کارش لغو نیست پس روز پس حسابی هست بهشت و جهنمی هست، یا خدا عادل هست باید کیفر را از ظالمین بگیرد به مظلومین پاداش بدهد، هیچ کدام از این براهین برای اثبات معاد کافی نیست مگر بعد استحاله تناسخ، چون تناسخی حکمت حق را میپذیرد، عدل حق را میپذیرد، ضرورت جزا را میپذیرد، ضرورت کیفر و پاداش را میپذیرد، هدفداری را میپذیرد، میگه همه و همه بعد از فراغ از بدن حاصل است نه اینکه کل دنیا به هم بخورد. این است که در بحث های معاد مسئله استحاله تناسخ را به عنوان مقدمه ضروری طرح میکنن که تناسخ مستحیل است. حالا که تناسخ مستحیل شد حکمت حق هدفداری را میطلبد و عدل حق کیفر و پاداش را میطلبد، کیفر و پاداش در دنیا مستحیل است با در نشأه دیگر باشد. علی حال میفرمان به این که این تجلیات که برای حق سبحانه و تجلیات حق سبحانه و تعالی برای افراد ظاهر شد، اونها که به لله الاسماء الحسنا معتقد بودن هیچ محذوری ندارن، در همه صور حق را میپذیرن، اونایی که فقط به یک صورت حق را میشناختن در صور دیگر انکار میکنن. مطلب مهمی که بعدن شروع میکنن فرمان به این که کشف غطا میشود و بداله من الله ما لم یکون و یحتسبون یک دلیل روشنیست بر تکامل بعد الموت، که بعد الموت هم تکامل هست، انسان بعد از اینکه مرد به خیلی از درجات ترقی میکند. نشانش هم همان است که من در عالم مکاشفاتم با بعضی از افرادی که رحلت کرده اند و گذشته اند با هم دیداری داشتیم، من چیزهایی رو گفتم و اونها یاد گرفتن و برای اونها تکاملی بعد الموت حاصل شد، مثل بایزید بسطامی و جنید بغدادی امثال ذلک. خب این استدلال میکنن به مکاشفه خودشون. و اما اساس بحث این است که آیا انسان وقتی که مرد ترقی میکند یا نه. اگر ترقی نمی کند، مطلقا ترقی نمی کند یا فل جمله ترقی دارد فل جمله ندارد، و اگر ترقی می کند هم مطلقا ترقی می کند یا فل جمله ترقی می کند، اون وقت ادله ای که می گوید انسان که مرد هیچ گونه ترقی ندارد با این حرفایی که شما تاکنون ترک کردید و از آیه بداله من الله ما لم یکون و یحتسبون استدلال که استشهاد کردید و به مکاشفه خودتون هم توجه دادید، با اینها چگونه جمع می شود؟ اما مطلب اول که انسان بعد الموت ترقی دارد، آیات و ادله مختلفند. بعضی از آیات دارد که ترقی می کنند، بعضی از آیات دارد که ترقی نمی کنند. روایات هم به شرح زند، روایات دو طایفن معارض هم هست، معارض یک دیگر هست. اگر مسئله تعارض این روایات و تعارض آیات حل بشود، اونگاه می شود ترقیاتی که برای انسان ثابت شد توجیه کرد به طوری که با براهین عقلی مخالف نباشد. آیاتی که دلالت می کند انسان بعد الموت ترقی دارد، یکی همین آیه بود که شواهدش گذشت، یکی هم کریمه سوره قاف است که کشفنا عنک بصرک وکشفنا عنک غطاءک بصرک الیوم حدید، در این که بسیار از حقایقی که برای انسان مجهول بود بعد معلوم می شود، این حرفی در اون نیست، چه در برزخ و چه در قیامت کبرا و مانند اون و چه در جهنم برای جهنمی ها، اون درکات جهنم برای جهنمی ها، کیفیت تعذیب در جهنم برای جهنمی ها روشن می شود، چطور یه فرشته عصبانی می شود به شعله جهنم افروخته می شود بدون اینکه هیزم یا مواد سوختنی دیگری اضافه کنند، که هر وقت فرشته به مسئول تعذیب عصبانی شد به غضب کرد شعله افروخته می شود، و اگر مثلا این عصبانیتش کمتر شد شعله کمتر می شود و مانند اینها رو که در روایات هست او در اونجا به خوبی ادراک می کند و درک می کند. بنابراین اگر چنانچه کسی از دنیا رفت تا به درکه جهنم برسد، لحظه به لحظه مسئله شهود است و افزایش شهود است و مزید کشف است و امثال ذلک. این در جناح کفر و نفاق و اینها. و کسانی که در جناح فضیلت حرکت میکنن، از درجه برزخ که روزت و من ریاض جنه شروع میشود تا ان المتقین فی جنات و نار فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، در همه این درجات برای اون لحظه به لحظه فیض جدیدی کشف می شود. اون چی که در دنیا به گوشش نرسیده بود یا در دنیا به گوشش رسیده ولی نتوانست توجیه کند، همه اینها را یکی پس از دیگری می فهمد. اینها فعل جمله هست. اما از این طرف آیاتی هست، روایاتی هست که اگر کسی از این دنیا رخت بربست نابینا بود، در قیامت بینا نخواهد شد. من کان فی هازی اعما فهو فی الآخرت اعما و اضل سبیل، یا اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا عن ثلاث و امثال ذلک. اگر چنانچه فرمود به این که من کان فی هازی اعما فهو فی الآخرت اعما و اضل سبیلا، معناش این است که اگر کسی از معرفت حق بهره ای نداشت، اونجا هرگز بینا نخواهد شد. پس تکامل و شهود معارف بعد الموت معنا ندارد. و اگر چنون چه انسان بعد از مرگ حقایقی را مشاهده می کند، پس این کریمه که فرمود اگر کسی اعما بود در قیامت اعما محشور می شود، یا اون کریمه سوره طه که حتی بصیرها در اون روز اعما محشور می شوند، که لازمش آن است نه تنها چیزی در اون عالم نصیبشون نشود، بلکه چیزهایی هم که داشتن از دستشون برود با اونها سازگار نیست. این حدیث معروف انقطاع عمل بعد الموت هم شاهد خوبی است به اینکه در اون نشأه هیچ کمالی برای انسان حاصل نمی شود. و این همین گفته شد الا ان ثلاث یا خمس، این البته تمثیل است نه تعیین، نه یعنی فقط در سه جهت، مثلا ولد صالح یا کتابی که مصحفی که نوشته یا شجری که قرص کرده و امثال ذلک. لذا در بعض روایات 5 چیز دارد، در بعض روایات 6 چیز دارد. اینا تمثیل است نه تعیین، یعنی هر اثر و سنتی که از انسان بماند تا اون اثر زنده هست عمل انسان است و کلی و جامعش همون من سن سنتن حسن است و من سن سنتن سیئه. بنابراین چه در طرف فضیلت ازا مات ابن آدم انقطع عمله الا ان سراس، و چه در طرف رذیلت هم از مات ابن آدم انقطع عمله الا ان سلاس او خمس او اربعه، کسی فرزند بدی تربیت کرد تا او زنده است در نامه و عمل او کیفر می نویسن، کسی باغ بدی را گذاشته که دیگران بیایند در اینجا عیاشی کنند تا این باغ سرسبز هست او عذاب میبیند و هاکذا و هاکذا و هاکذا. جامعه همه اونها من سن سنتن سیئه وزر اون عمل و وزر عاملان به اون عمل در کیفر او هست. اینها حاکم بر اون ادله است. در حقیقت استثناء منقطع است نه متصل، برای اینکه عمل او قطع نشد. این همون ذیل آیه سوره مبارکه یاسین که نکت و مقدم و با آثار هم، در این آثار هم آمده است که هر اثری که از انسان زنده است چه همراه او چه بعد از او ما ای رو می نویسیم. اثر انسان چه حسن چه سیئه عمل انسان است و این در حقیقت استثناء منقطع است نه استثناء متصل. خب پس از اون طرف ما ادله فراوانی داریم که تکامل بعد از موت هست، از این طرف هم ادله فراوانی داریم که بعد الموت تکاملی نیست. اینا رو چی رو جمع میکنیم؟ میفرماید بین که اولا ما گزارش بدیم که تکامل هست، بعد بیایم بین این دو طایفه جمع بکنیم. در این که امر قطعی است جهنمی ها که معتقد بودن به این که انهی الی حیاتون دنیا، بینیششون و جهان بینیشون در محور حس خلاصه میشد، می گفتن هر موجودی مادی است و اگر چیزی ماده نداشت وجود هم ندارد. قهرن معیار شناختم حس است، چیزی که محسوس نیست وجود ندارد. ماهیه الهی این هیه الهیاتون دنیا. بعد وقتی که ما مردن ببینن نه این چنین نیست، غیر از دنیا نشأه دیگری هست به نام برزخ. از اون مرحله که وارد قیامت شدن میفهمن غیر از برزخ نشأه دیگری هست به نام قیامت. وقتی وارد حساب و کتاب و صراط و امثال زال شدن و وارد جهنم شدن و درکات جهنم رو طی کردن، یکی پس از دیگری معارف برشون روشن میشه. درباره بهشتی هم همچنین و انتقال جهنمی ها از جهنم بعد از اینکه شفاعت شامل حالشون شد به بهشت هم یه فیض جدیدی است که شامل اینها میشود. پس همه اینها ترقی است. و اما این که گفته شد من کان فی هذه اعما و فی الآخرة اعما سبیلا، این نسبت به اصل ذات است. البته در این آیه و آیات دیگری که دلالت میکند بر احتجاب، هیچ نشانی از اطلاق یا عموم نیست که انسان بگوید کافر بعد از مرگ هیچ چیز نمیفهمد تا ما بیاییم اون ادله را مخصص این اطلاق عموم یا مقید اطلاق قرار بدیم. این میفرماد به این که من کان فی هذه اعما فهو فی الآخرة اعما و اضل سبیلا. از چی؟ از معرفت حق و هویت حق و نشانش این است کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، اون روز هم خدا را نمیبینن. این درست است. اما بهشت و جهنم و فرشته ها و کیفر و پاداش و صراط و میزان و انبیا و اولیا و امثال ذلک را که میفهمند. و ازامات این مال اون جمع آیه و اما جمع روایی ازامات ابن آدم انقطع عمله، این روایت در محور عمل دارد، یعنی انسان بعد از مرگ نمیتواند کاری بکند که از کار خود کمالی بگیرد. این درست است. نه ما ادعا کردیم نه ادله گذشته بیش از این دارد، ما گفتیم فیض بلا عمل نصیبش می شود. ما نگفتیم به اینکه اونجا کار می کند و چیزی جدیدی می فهمد. گفتیم بیکار چیزی نصیبش می شود، ارائه می دهند و بر او مشهود می شود، نه اینکه اونجا تهذیب نفس کند، ریاضت بکشد، عملی بکند، با عمل خود چیزی را دست بیارد. اینا فضل الله هست که در اون روز که روز فضل است نصیب همه خواهد شد. منتها عده خاصی هستن که وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. دیگران که به این حد در دنیا نرسیده بودند که در قیامت چهره باز داشته باشند، در باره اونها گفته می شود انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. اونها در قیامت هم به لقای حق نمی رسند، فقط جلال حق را و قهر حق را مشاهده می کنند که ربنا ابصرنا و سمعنا. بنابراین این حدیث شریف اذا مات ابن آدم انقطع عمله عن ثلاث، حد اکثر دلالتش این است که کاری که موفیزی که موقوف بر عمل است، ترقی که متوقف بر عمل است، بعد از موت نیست. اما نمیگوید هیچ ترقی بعد از موت نیست، چه ترقی مربوط به عمل، چه ترقیات افاضه. اونهایی که به خط به فاعل بسته است، به قابل التباس ندارد، جلوی اونها رو که نمیگیره. حالا بفرمایید. بله؟ نه عمل است دیگر، اثر عمله، تا اون اثر زنده است دیگر. اینا در حقیقت ذکر مثال است برای من سن سنتن حسنه، تعیین نیست. حالا اگر کسی آمده یک صنعتی اختراع کرده، یه برق اختراع کرده، این نه چاه هست و نه کتاب است و نه ولد ساله، یک کسی آمده یک راه خوبی در کشاورزی ارائه دیگران داد، قرار از این است که اونها مثال است، خلاصه نه خصوصیت داشته باشد. البته دیگر این استثناء منقطع است در حقیقت. بله دیگه، بله، من ارتضا باشد دیگه، ظهور بعد از خفاظ. شفاعت هم اگه کسی بخواهد شامل حالش بشود، باید من ارتضا دینه باشد، یعنی دینش باید مرضی باشد، یعنی باید اسلام را به همراه ببرد. لا یشفعون الا لمن ارتضا. اگر اسلام را به همراه نبود، اونجا مشفوع له نخواهد شد. برای اینکه در قرآن کریم فرمود جز مرتضا هیچ دینی مقبول نیست، و جز مرضی و دین هیچ کسی مشفوع له نیست. این یه مقدمه. و خدای سبحانم جز اسلام چیزی را میپسندد، تنها دین خدا پسند اسلام است که و رضیت لکم الاسلام دینا، یعنی من این را پسندیدم، غیر این را نمیپسندم. غیری را نمیپسندم را به لسانه و من یبتقی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من فرمود. تنها دین خدا پسند اسلام است، و تنها اسلام خدا پسند هم اسلام اهل بیت است، بلکه در کنار هم یاد شده است که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام. همین اسلامی که با ولایت حضرت امیر سلام الله علیه به کمال و تمام رسیده است، رضیت لکم، این اسلام را دینه. و اگر کسی دارای دین خدا پسند نبود، مشفوع له نیست. و شفاعت البته زمینش به در دنیا فراهم بشود. بله. اونها شعابتشون کمتر است. البته موحدن، ممکنم هست راه نجاتی برایشون یقیناً هست. اگر کسی معاند نباشد، چون موحد هست، اینا مخلد نیستن در عذاب، چون خدا را یهودی که در جنگ احد شرکت کرد کشتم شده. بله، غرض اینه که اگر کسی موحد بمیرد و معاند نباشد، این یقیناً مثل مشرک نیست. برای مگر اینکه به حقانیت هست رسول صلی الله علیه و سلم برش روشن بشود و عمدن این کار بکند. او در حقیقت کا مشرک است، اما اگر کسی موحدن مسیحی بود یا یهودی بود و حق برای او روشن نشد، این البته با مشرکین یقینا فرق میکنه. اعوذ بالله. چرا؟ برای این شخص کام که مخفی بود دیگر، بله، ظهور بعد از خفا یه نحوه تکامل است، منتها حرکت درش نیست. البته به کشف نان که غطا که بسر و کل یوم حدید، این کمال نیست؟ بله خب دیگه بوده انسان، همین که انسان یه چیزی رو نمی یادش رفته بود، وقتی یادش آمده است همین کمال شد دیگه، یه کمال جدید است دیگر. کمال جدید یا خروج از جهل به علم است یا خروج از غفلت به ذکر است. خیلی از این اسرار هست، وقتی که ما پرده مزاحمت را کنار زدیم، برطرف کردیم، اون چی که داریم میبینیم همین است. این ظهور بعد از خفاست. نه، چون اگر به این معنا باشد نظیر نشئه دنیا، اونجا هم میشود دار تکامل. اگر دار تکامل بود، تکمیل انسان میشه واجب، چون اگر تکمیل، اگر تکامل ممکن باشد برای انسان، تکمیل حق سبحانه و تعالی میشه واجب. چرا؟ چون در اونجا امکان هست، استعداد هست، به نصابش رسیده و فاعلم که تامل فاعلی است. اگر چنونچه انسان در اون عالم بتواند تکامل پیدا کند، از طرف قابل محظور نباشد، از طرف فاعل یقینا محظوری نیست. این دو مطلب. مطلب سوم این است که اگر انسان تکامل پذیر باشد و اگر تکمیل حق نسبت به انسان لازم باشد، تکمیل یک موجود متفکر جز به قانون اختیاری میسر نیست. لذا مسئله وحی و ضرورت وحی و رسالت وحی در اونجا تازه شروع می شود، که اونجا هم پیغمبر لازم است و تکلیف لازم است. مثلا اگر بخواهن یک موجود متفکر مختار را بپرورانن، چاره جز قانون نیست، و قانون هم تنها قانونی که می تواند مدبر و مربی متفکر مختار باشد وحی است، یعنی رسالت است و نبوت است و شریعت. همین حرف اونجا جاری است. اینه که اونجا نشأه تکامل به صورت عمل نیست. تکامل یعنی ظهور بعد از خفا، اونم در مسائل علمی. کاری از انسان ساخته بشود که روی این کار و روی این عمل چیزی جدیدی کسب بکند، این دیگه مستحیل است. الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. این از بیانات رسول الله صلی الله علیه و سلم است که در نهج البلاغه هم آمده و استعمی سلام الله علیه اینها رو از حضرت رسول صلی الله علیه و سلم نقل میکنن. بسم الله الرحمن الرحیم. در این صفحه 282 که وجوه رجحان عقل بر عقل را یادآور شدم، می فرمان به این که به چند دلیل قلب مقدم است و راه عقل کارا قلب نیست، و اونها که پیروان صاحب نظرانند نه پیروان صاحب دلان، روزی را در پیش دارند که پیرو از مطبوع و مطبوع از تابع تبری می کند و يدخلوا في من قال الله تعالى في حقهم استبر الذين تبعوا من الذين تبعوا اي المتبوعون که سران کفر و شرکن من تابعیهم ولما كان هذا التنبيه اصلا عظيما لارباب السلوك که انسان بالاخره یا باید از دل بجوشد و یا باید به صاحب دل گوش بدهد، وسا مصنف به تحقیقهی، و او این مطلب را تحقیق کن در متن چنین آمده است فحقق یا ولیی، نفهمود ففهم و امثال زاله، این مسئله را تحقیق کن، ای به جعلهی حقا ثابتن به امعان نظره فی حقیقتهی لعلا یقلدو این سالکان ارباب نظر را به ترک شرایع. این از اون محکمات سخنان این بزرگان است که روشن می شود که کجا هر جا به صاحب نظر نظر لطف ندارن منظور چه صاحب نظری است. اون صاحب نظری که پیرو به شریعت است اون را رجم نمی کنن. لعلا یقلد و ارباب نظر به ترک شرایع فیقعون فی القوایه و یحسبون انهم یحسنون صنعا کما فی زمان ناهازا، که صاحب نظرانی پیدا شدن که شریعت را بر میل خود توجیه میکنن. این تموم شد. چرا این حکمت قلبیه به شعیب اختصاص یافت و چرا این مسائل را در این فصل از فصل بیان کردن؟ این دو نکته را حالا شرح میدن. و اما اختصاص این حکمت به شعیب لما فیها در این حکمت قلبی من التشعیب است، ای شعب این حکمت لا تنحصر، و شعیب هم از این کلمه مشتق است، لان کل اعتقاد شعبتون فهی شعبون کلها، یعنی اعتقادات همشون شعبن و چه دیگری هم دارد که اون مطلب دوم را شارح ذکر میکند. فما لما کان شعب مأخوذ من شعبه، این یک، و کان القلب کثیر الشعب به حسب عوالمه و عقائده و قواه روحانیت الجسمانیه که در اول فصل مبسوطا ذکر شد، ذکر مصنف ان اختصاص الحکمت القلبیه به هازه کلمت شعبیه لعیل المناسبت التي بین این حکمت و بین شعیب. منظور از کلمه قلب پیغمبر صلی الله علیه وسلم است. قلب هر پیغمبری را کلمه میگوین، که میگوین مثلا کلمتون حکمتون صبوحیتون فی کلمت نوحیه، کلمه یعنی قلب، که قبلا کلمه را معنا کردن، حکمت را معنا کردن و فصل را معنا کردن، منتو در این خصوص خاصه اون وصف حکمت را یاد میکنن. مطلب دوم این است که حالا چرا در حکمت شعیبی و در فصل شعیبی در خصوص این موطن این مسئله را مطرح کردن؟ برای آن است که الان میخوان تشعبات تجلیات الهی را طرح کنن. و انما بین هذا الاختصاص را هنا، باید در اول ذکر میکردن، اول که فهمودن که فصل و حکمت قلبیت فی کلمت شعیبیه، اونجا باید این تناسب ذکر میکردن، نه اینجا. اونجا که اول فصل بود باید ذکر میکردن که ما چرا حکمت قلبیه را در کلمه شعیبیه یادآور شدیم. اونجا ذکر نکردن، اینجا ذکر کردن. چرا اینجا ذکر کردن؟ برای اینکه اینجا میخوان شعب اعتقادات رو بازگو کنن. و انما بین هذا الاختصاص را هنا لیبین شعب الاعتقادات المختلفه و ان شعبها لا تنحصر. این دو مطلب را میخوان در اینجا ذکر کنن، یکی این که اعتقادات شعبش گوناگون است، یکی این که لا تنحصر است. حالا فاذا انکشف الغطاء، انکشف لكل احد به حسب معتقده، این اصل کلی، قد ینکشف به وفاق معتقد، قد ینکشف به خلاف معتقد، و قد ینکشف به خلاف معتقدهی فل حکم نفل هویت. بعد گاهی هم میفرمون که قد ینکشف به خلاف معتقدهی فل هویت، فل حکمش زیاد است اما فل هویتش زیاد نیست. بله منکر میشن دیگر، بداله هم بله روشن شد. اون وقت میفهمیدن که در دنیا اشتباه کردن. دنیا که انکار میکنن برای اینکه جای اقرار انکار هست، اما قیامت جای اقرار انکار نیست، جای اقرار است و جای اعتراف است. فاعترفو بزن بهم خواهد بود. بله، چون اینجا اقرار انکار در نشأه دنیا است، در نشأه حجاب است. و هو قوله، یعنی انکشاف به خلاف المعتقد، هو که قولهی که فهمد و بدا لهم من الله ما لم یکون یحتسبون. از اینجا دو مقام را شروع میکنند، یکی درباره حکم، یکی درباره هویت. فاکثر این شعب بدا لهم من الله این فعل حکم است، نه در هویت، اقلش در هویت است. مثلا اگه کسی معتزلی بود یا مثل معتزلی میاندیشید که خدای سبحان گناهکار را حتما باید بسوزاند، بعد دید فلون شخص گناهکار مرد در قیامت نسوخت، این بدا له من الله ما لم یکن یحتسب بود. اما اگه کسی امامیه باشد میگوید شاید بسوزاند، استحقاق سوختن دارد، نه حتما خدا باید بسوزاند، برای اینکه وعید است و خلف وعید هیچ محذوری همراه ندارد. فاکثرها فی الحکم است، مثل معتزلی که یعتقدو در باره حق تعالی نفوذ وعید را فی الاسی اذا مات علی غیر توبته، علی غیر توبته، و کان همین آسی مرحوما عند الله قد سبقت له عنایتون و انه لا يعاقب. خدای سبحان نسبت به عنایتی کرده و عنایت ازلی هم این بود که این عقاب نشود، روی نکته‌ای که خدای سبحان می‌داند. اگر معتزلی درباره خدای سبحان نفوذ وعید را معتقد بود، وجد الله غفورا رحیما فبدا له من الله ما لم یکن یحتسبه. ای اذن کشف القطاع عن البصائر والابصار ان کشف الحق لكل احد به حسب معتقده. اما حکم الله قد ينکشفو بخلاف معتقد اون معتقد، کما ينکشفو للمعتزل الذي يعتقد ان العاصي اذا مات على غير توبه يكون معاقبا. فاذا راى، همین کسی که معتزلی بود مرد، حالا یا خودش مرد و معصیت کار بود و معتقد بود به ضرورت کیفر، بعد دید عف شد، یا درباره دیگری بود، دیگری فکر میکرد که او معاقب میشه و دید خدا عقاب میکرد. فاذا راى من مات كذلك، یعنی مات علی غیر توبتن، و رحمه الحق و عفا عنه للعنایت سابقت فی حقه عذرا بانه لا يعاقب، فقد این کشف، برای این معتزلی خلاف و معتقد فی حکم الله. این مطابق متن. در نقطه مقابل کسی بود که نمونهاش در بحث دیروز گذشت و اصل این بداله من الله ما لم یکن یحتسبون درباره اونهاست که در سوره زمر فرمود به اینکه اینها اونچنان گرفتار عذاب میشوند که حاضرن اگر زمین لبریز از مثلا طلا و اینها باشد بدند از عذاب برهن، و بدا لهم من الله ما لم یکون یحتسبون، در باره خود ما عذاب. فکر میکردن که عقابی نیست، بعد ما عقب شدن. یا اون چیزی در سوره کهف داشت بین که ما از اون ننتبید حاضی ابدا، ما از اون ساعت قائمه، ما از اون ننتبید حاضی ابدا، ولئن رددت الی ربی لاجدن خیرا منها منقلبا. اولا قیامتی نیست، برفرزن باشد همون خدایی که در دنیا با ما خوش رفتاری کرد، این همه نعمت به ما داد، در قیامت هم به شهر ریزم، بعد میدونه این چیزی نیست. پس اگر کسی فکر عفو داشت بعد دید کیفر دامنگیر او شد، این بدا له من الله ما لم یکن یحتسب بود. و کذا من اعتقد انه من الناجین، در حالی که و عاقبه الحق، و عاقبه الحق و جعله من الهالکین لما قضا علیه ازلا، این شخصم کسیست که فقط این کشف له خلاف و معتقدهی. و از تشهد مصنف بالآیه و بعد آله من الله و مالم یکن و تحسبون. این در باره حکم است. یا اون شخص هم در قیامت این آیه برای او روشن می شود. این ظهور خلاف عقیده درباره حکم فراوان است. و اما فی الهویت درباره ذات حق تعالی این چنین نیست. برای درباره ذات حق تعالی هست اما به این وسعت نیست. فین بعض العباد لذا در متن قبل فرمود فاکثرها فی الحکم، در هویت این چنین نیست. و اما فی الهویت فین بعض العباد یجزم فی اعتقاده ان الله کذا و کذا، به بعضی اسما خدا رو میشناسد. فیزن کشف الغطا را صورت معتقدهی و هی حق، اون چرا که عقیده داشت همون را میبیند این حق است. فعتقد اون عقیده را، فعتقد اون صورت را. و انحلت العقده، این عقده باز میشود، علم عین میشود. فزال الاعتقاد و عاد علما بالمشاهده، و همچنان در حال شهود میماند. و بعد اهتدا دل بصر، بعد از اینکه بصرش حدید شد. فکشفنا انکه غطاء کف بصرک الیوم حدید، بصرش مهتد شد و حدید و تیز شد، تیز بین شد. دیگر لا یرجی او کلیلا نظر، دیگر اونطوری که تناسخی پنداشتن برگردد اکمه بشود و نبیند این چنین نیست. ای کل من اعتقد انه هویت الحق تعالی کذا و کذا، یرا یوم القیام معتقده حقا واقعا. چرا؟ برای اینکه حق سبحانه و تعالی در همه صورت تجلی میکند که یکی از اون صور معتقد این شخص است. لان الحق سبحانه و تعالی یتجلی له بذلک الاعتقاد قهرن فتنحل العقده التي كانت على قلبه وهي الحجاب المانع لكل احد من انكشاف الغيوب لهم. این عقیده خلاصه عقده است، نمیگذارد انسان حق را ببیند. فزال الاعتقاد الذي كان بالغيب، به واسطه الحجاب این زوالش به کمال اوست. برخلاف زوال اعتقادی که وثنیین داشتن که زل من تدعون الا ایاهو، این زوالش به کمال است در حقیقت. و عاد علما یقینیا که لا یحتمل النقیص و مشاهدت الامر علی ما هو علی. قول مصنف که فهمود به بعد اهتدا دل بصر لا یرجع کلیل النظر، این اشاره است الی بطلان قول من یقول از تناسخیه که ان بعد از ظهور تام یحصل الخفاء التام، دوباره به دنیا برمیگردن برای تکمیل که عهد من الناس خوان شد. کما یقول بعض الموحدین من التناسخیه، این تموم شد. خب فیبدو لبعض العبید باختلاف تجلی فی الصور ان در رؤیه خلاف و معتقدهی. انسان اگه یه عقیده داشت، خدای سبحان بر وفق اون عقیده ظهور کرد و بار دیگر بر عقیده دیگران ظهور کرده است، این شخصی که در دنیا لله الاسماء الحسنا را نیافته بود، اونجا حق را به صورت غیر معتقد میشناسد و بدا له من الله ما لم یکن یحتسب میشود. چرا خدای سبحان به صورت عقیده دیگر ظهور میکند؟ به دو دلیل. یکی اینکه لا تکرار فی تجلی، بار دوم به همین صورت ظهور نمیکند که این آقا میخواهد. یکی هم اون حدیث شریف دارد که خدای سبحان یتجلا در قیامت به صور گوناگون، اصولا اسماء حسنای فراوانی دارد. فیصدقو علیه فی الهویه، بر این شخص درباره هویت حق هم این مطلب صادق است که و بدا له من الله و بدا له من الله فی هویته ما لم یکونوا یحتسبون فیها، درباره هویت قبل کشف الغطا درباره هویت این چنین نمی‌پنداشتن. حالا بهشون معلوم شد. بله نه صدق میکنه. این آیه درباره او هم صدق میکنه. معتقد نه، معتقد یعنی مؤمن نه ایمان چون فعل اختیاری است روشن می شود، علم پیدا میکند. مشکل قیامت این است که حق برای انسان روشن می شود، انسان نمی تواند ایمان بیاورد. تمام سوز و درد اینه. اگه ایمان بیاره که راحت میشه. ایمان فعل اختیاری است، فعل اختیاری تکلیف است. برای کافران در قیامت روشن می شود حق با انبیا بود و این نمی تواند ایمان بیاره. نه، این برش روشن می شود. تمام معارف این چین است، این شهود است، اعتقاد. اون معتقد بود، موحد بود، اهل بهشت هم هست. الان چیز جدیدی می فهمد، بخواهد ایمان بیاورد. ایمان عمل است، فعل اختیاری است. بله. بله. این چون
حاصل و ایمان نداره چه معنی داره؟
نه، یه مرحله خاصی از ایمان در دنیا نصیبش بود که او را به یک مرحله شهود رسوند. مراحل کامل تر ایمان را جو فراهم نکرد. بل لله الاسماء الحسنا در دنیا نرسیده بود. در آخرت هر چه برای او ظهور بکند جزء بداله و ما یحتسب نیست، جزء بداله و ما لم یحتسب است. این دو مسئله. مسئله سوم اینه که چون مؤمن است و اهل بهشت است و مشکلی ندارد، دیگر نمیتواند به این چیزی جدید ایمان بیاورد، چون ایمان فعل اختیاری است. اون روز روز کار نیست. کسی را در روز تکلیف نمی کنن بگن تو ایمان بیار تا ما بگوییم کسی ایمان می آورد و کسی ایمان نمی آورد. این هست. تمام سوز منافقان و کافران این است که حق را می بینن نمی تواند ایمان بیار. اون در برزخ و این هاست. بله، اما اون هم یک تمثلاتی است. مثلی که هست ابراهیم سلام الله علیه اولاد مؤمن را می پرورند امثال ذالک. اما یک کسی ایمان بیاورد و راحت بشود، این چنین نیست. نه، اون که لهم مایشعون فیها، بهشتی ها اشیا در مشیت اونهاست. جهنمی ها زیر پوشش مشیت دیگرانند. هرچی دیگران بخواهند بر اینها تحمیل میکنند. بهشتی ها هرچی خودشون بخواهند نصیبشون میشود. اینا نتیجه اعمال است. اما بخوان کاری بکنن که با این کار ترفی ببندن، این شدنی نیست. مثلا مؤمن در اونجا به یک مرحله ایمان بیاورد که با این آوردن ایمان آوردن ترفیع درجه پیدا کند، این دیگه ممکن نیست. یا کافر و منافق در اونجا بخوان ایمان بیاورند و با ایمان آوردن از عذاب برهند، این دیگه ممکن نیست. تمام درد این است که حق را میبینند نمیتوانه ایمان بیارند. مثل انسانی که به دنبال سراب رفت تا توان داشت رفت، وقتی که همه اعضا و جوارح فرسوده شد، هیچ راهی برای حرکت نیست، فیضا جاءه لم یجد شیئا، آتش همچنان هست. از این بعد فرمود گروه گروه، فهمید که گروه گروه میرن طرف کوثر آب میگیرن میارن. این تشنه مونده، نه دست یازیدن و نه پای رفتن دارد. تمام درد این است. خب البته این مشمول رحمت است. البته مستضعف مشمول رحمت است، نه اینکه حالا اونجا ایمان بیاورد کاری بکند ترفیع بندد، مشمول رحمت است. این ظهور ملکه دنیاست، وگرنه اگر عرض ایمان است اونجا یا یجب است یا یحرم، در حالی که هیچ کدوم وحی و رسالتی نیست. آیا بر او قبول واجب است یا مستحب؟ اگر هست میشه شریعت. نپذیرفتن و رد کردن یا حرام است یا مکروه، میشه شریعت. تازه میشه اول دنیا معلوم میشود اونجا کار تکلیفی به این صورت اصلا نیست. بسیار خوب، پس ظهور آثار است. این درست، این درست ظهور است. خب لأن الحق سبحانه وتعالى يتجلى في صور أسمائه المختلفة عند الرؤية، فبعد أن يتجلى برای عد بصورة معتقده يتجلى أيضا بصورة أخرى كلم يعتقد إن عبد تجلی الحق را در اون صورت دیگر. این زاهدانه به سر می برد خدا را قهار می شناخت، یه فکر نمی کرد که قفاری هست، قبض و بستی هست، محیی و محیطی هست و ماننده. لأن تجلی لا یتکرر لیکون علی صورت واحدت، فقط که اون شخص می پنداشت. پس فیستقو بر همین عبد بحث به هویت هم و بداله ها من الله ما لبی میکنه ده دستمون، کما این که در حکم این چنین بود در هویت هم این چنین است. این دو مقام بحث بود که از هم جدا شد. و گذشته از این که این بداله هم اطلاق دارد حکمن و هویتن هر دو را شامل می شود، اون حدیثی که در صفحه 274 یاد شده است که کما ثبت فی صحیحه یتحول فی صور عند تجلی، اون حدیث تحول که در صفحه 274 یاد شد اون هم دلیل ثانی مسئله است، و حدیث و تحول هم ایزن یدل علی ذلک. اما عدم و معرفت الجاهلین به تجلیات الحق لا یقده فی کونه جلیا، این تموم شد. اما حالا بعد از مرگ تکامل هست یا نه، میفهمد ما لا در معارف الهی یادآور شدیم و قد ذکرنا صورت ترقی بعد الموت فی المعارف الالهیه را فی کتاب تجلیاتی که ما نوشته ایم. در کدوم قسمت این کتاب؟ در این قسمت اند ذکرنا منج تمعنا، چون بخیلی از نسخ این بعض رو ندارد، یا حالا بعضم اگر باشد خیلی محل نیست، ولی در بعضی از نسخ نیست. اند ذکرنا من اجتمعنا بهی من الطائفت فی الکشف و افدناهم فی هذه المسئلت مما لم یکن اندهم. ما ادله فراوانی داریم به اینکه بعد الموت ترقی هست، برای ما کشفم شد. نشانش آن است که در حالت مکاشفه ما بزرگانی را که قبلا رحلت کرده بودند با اونها دیداری داشتیم، چیزهایی که برای ما کشف شده بود و اونها نمی دانستند ما افاده کردیم، اونها استفاده نمودند. پس بعد الموت ترقیات علمی ممکن هست، چون کشف کرد، کشف کرد، کشف کرد. مثل این که انسان در حال بیداری مطلبی را میگوید، زید میفهمد، امر نمیفهمد، میفهمد که امر نفهمیده و زید فهمیده، کشف کرد، تموم شد، الحمدلله. این عبارت ها رو ملاحظه فهمید که